رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند قادر و توانا. دوستان عزیز، برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه مباحث مربوط به نحوه تعامل مسلمانان با دیگران دنبال می‌کنیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید، در چند برنامه با شما از چگونگی برخورد با گروه‌های مختلف اجتماع، از جمله همسایگان و همچنین بیماران و نیازمندان و تأکید بر دلجویی از آنان در آموزه‌های اسلامی سخن گفتیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از چگونگی برخورد با غیر مسلمانان در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، اسلام دینی است که بر مهرورزی و محبت بنا شده و بر این مسئله در روابط اجتماعی تأکید فراوان دارد. تأکید بر این اصل مهم تا بدانجاست که حتی غیر مسلمانان نیز باید از مهر و محبت و احسان مسلمانان برخوردار شوند. دستور اسلام رعایت حقوق، خوشرفتاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با همه انسان‌ها، مخصوصاً پیروان سایر ادیان است. چه آنان که در جامعه اسلامی و تحت حکومت اسلام زندگی می‌کنند و چه کسانی که در جوامع غیر اسلامی هستند. اسلام آیینی است که از زمان پیدایش خود با شعار همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت خیش را به جهانیان عرضه نموده است. و این آیین خطاب به اهل کتاب در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران چنین میگوید: بگو ای اهل کتاب، بیایید تا بر سخنی که بین ما و شما یکسان است بیستیم، که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریک نیاوریم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند به خدایی بر نگیرد. و اگر رویگردان شدند بگویید شاهد باشید که ما فرمان برداریم. سفارش های متعددی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان اسلام در مورد زندگی مسالمت آمیز مسلمین با پیروان دیگر ادیان رسیده، نشان می دهد که اسلام با هیچ یک از غیر مسلمانان جنگ و ستیز ندارد. توصیه پیشوایان اسلام در روابط با غیر مسلمانان رعایت عدالت، انصاف، ادای حقوق و پرهیز از آزار و اذیت پیروان ادیان دیگر است. مگر در صورتی که از آنان عهد شکنی و یا خیانت سر بزند، که در این صورت اسلام با قاطعیت دستور مقابله و خاموش کردن فتنه ها را صادر کرده و در سوره مبارکه آل عمران آیه 99 فرموده است: بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آوردند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست؟ اسلام بر رعایت ادب و دوری جستن از عناد و لجبازی و به عفتی در سخن گفتن هنگام دعوت نمودن اهل کتاب به توحید و اسلام عنایت خاص دارد و از مؤمنان می خواهد با آنان جز به نیکوترین روش مجادله نکنند. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 46 در این مورد می خوانیم: و با اهل کتاب جز به شیوهی که بهتر است مجادله مکنید، مگر با آنان که ستم کردند، و بگویید با آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکیست و ما تسلیم اوییم. خدای سبحان در این آیه به چگونگی دعوت اهل کتاب اشاره نموده و از پیامبرش می خواهد که با اهل کتاب به بهترین نوع بحث و مجادله کند. از دید مفسران، مراد از جدال احسن یا بهترین روش مناظره روش است که در آن از سخنی که طرف مقابل را به دشمنی بیشتر و لجبازی وامی دارد دوری شود و از بی‌عفتی در سخن و توهین به مقدسات او پرهیز گردد و هر دو طرف خواهان روشن شدن حق باشند. دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده بخش است که با هم می‌شنویم.
سوال: اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی چیه؟ خیلی زیاده. یک، اصل صداقت. زن و مرد، پدر و پسر، دوست و دوست، تو زندگیشون باید صداقت باشه. امروز جامعه ما از دروغ لطمه میخوره. دروغ تو مسائل سیاسی، دروغ تو بازار، دروغ تو روابط زن و مرد، دروغ توی عرض میکنم ادارات. شما نگاه کنید این آیه رو خیلی بخونید، هر کجا میرید بخونید، تو مسجد میرید بخونید، تو خونه میرید بخونید، وارد شهری میشید بخونید. این آیه آیه است که پیغمبر گرامی اسلام وارد مکه که شد خواند. آیه اینه، سوره اسراء آیه 80: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خدا توفیقم بده تو هر کاری صادقانه وارد بشم، صادقانم خارج بشم. خیلی ها صادقانه زن میگیرن ولی صادقانه زندگی نمیکنن. خیلی ها تو خواستگاری صادقانه وارد میشن، این کارو میکنم، این کارو میکنم، این طورم، ولی تو زندگی صداقت ندارن. خروج صادقانه، ورود صادقانه. راست بگید، حضرت زهرا تو بستر به امیر المومنین عرض کرد: یا علی، ما وجدتنی کاذبه، من تا حالا به دروغ نگفتم. چرا دروغ؟ مخصوصا تو قلوب. قلوب میگن سه جور داریم، بعضی قلوبا دیگه بیش از حده، این خیلی قلوب بود. من تخت سلیمان رو میگیرم پرت میکنم تو دریا. گفت ما یه چیزی گفتیم، شما به دلت نگیر. سلیمان اومد پیش این گنجش ماده، گفت خانم، این مرد، این آقا، این گنجش، قیافش که خوبه، تیپش که خوبه، زبونش، چرا حاضر نمیشی؟ چرا جوابشو نمیدی؟ گفت میدونی چرا؟ برای اینکه دروغ میگه. جناب سلیمان، محبت من تو دلش نیست، من از دروغش بدم میاد. آیان خواهران، مثل بارون اشک از چشمای سلیمان را افتاد. عاشق عباس قمی میگه سلیمان 40 روز سلطنت رو گذاشت کنار، رفت یه گوشه نشست گریه کرد، گفت خدا نکنه منم به تو دروغ میگم، میگم تو رو دوست دارم، بی خودی میگم. 40 روز عاشق عباس می نویسه سلیمان بکا 40 صباحا، 40 روز اشک ریخت، گفت خدا نکنه منم مثل این گنجش که. ببینید آخه از حیوانات آدم باید درس بگیره، حیوانات رو باید هم درس بگیره، از این کلام درس گرفت. اصل صداقت فکر نکنید فقط تو گفتاره.
سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با غیر مسلمانان بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است. نگاه به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل کسانی که به اسلام ایمان نمی آوردند، حکایت از برخورد منطقی و اصولی آن حضرت با غیر مسلمانان دارد که در اینجا به فرازهای از این سیره اشاره داریم. دوستان عزیز، شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با اهل کتاب مدارا و گذشت بود. با همه کارشکنی و کینه‌ورزی هایی که برخی از آنان نسبت به پیامبر اکرم و مسلمانان به کار می بستند، آن حضرت حقوق انسانی و آزادی دینی آنها را محترم می شمرد. پیامبر در مقابل دشنام، آزار و اذیت گروه از غیر مسلمانان همیشه در پیشگاه خدا در حق آنان دعا می کرد و از خداوند هدایت و سعادت آنان را می طلبید. از آنجا که هدف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدایت و رهبری مردم بود و نه دشمنی و جنگ با آنان، در این راه بردباری بسیاری از خود نشان می داد. ایشان در دعوت از مشرکان دچار مشقت‌های بسیار شد و رفتارهای ناپسند از آنان دید. ولی هرگز دست از دعوت و موعظه آنان بر نداشت. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم مانند طبیب دلسوز برای درمان بیماری های روحی افراد خود به سراغ آنان می رفت. چنان که حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: پیامبر طبیب سیار برای درمان بیماران است. خود نزد بیماران می رود. مرهم های شفا بخش او آماده با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است. این همان طبیب سیار است که به دنبال مشرکان بیمار دل مکه می رفت و برخی از آنها آن حضرت را سنگباران می کردند و گاه حضرت مجبور می شد که مکه را ترک کند و به کوها پناه ببرد. خدیجه کبرا و امیر مؤمنان به دنبال آن حضرت می رفتند و وقت او را می یافتند زخمهایش را پانسمان می کردند. اما در همان حال آن دل رؤوف و مهربان می گفت: پروردگارا قوم مرا ببخش، چرا که آنان نمی دانند. ایجاد مودت و دوستی با بیگانگان امری بود که پیامبر رحمت در روابط بین المللی و در برخورد با مخالفان عقیدتی خود از آن بهره می گرفت. چی این که اولا اسلام آیین فطرت است و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری ندارد. ثانیاً پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این نکته توجه داشت که با ایجاد جو دوستی و روابط مسالمت آمیز می توان با مخالفان عقیدتی و گفتگو و جدال احسن پرداخت. هدف اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدایت و اصلاح دشمنان و مشرکان بود. از این رو حتی زمانی که مجبور می شد در مقابل دشمن سفارایی کند، ابتدا آنان را به اسلام فرا می خواند. اگر اسلام می آوردند، به صلح می انجامید. چنان که در جنگ طائف مسلمانان مدت زیاد قبیله ثقیف را محاصره کردند. اما پس از آن که قوم ثقیف هیئت را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و اسلام آوردند، پیامبر با آنان صلح کرد. آن حضرت حتی با یهودیان که از دشمنان سرسخت اسلام و پیامبر اسلام بودند، پیمان صلح بسته بود که اگر دشمنی نکنند در امان خواهند بود و می توانند در کنار مسلمانان زندگی کنند. اما زمانی که یهودیان بنی قینقا مسلمانی را کشتند و نقض عهد و پیمان شکنی کردند، پیامبر در مقابل آنان سفارایی کرد. با این حال باز هم قبل از شروع جنگ آنان را در بازارشان جمع کرد و خطاب به آنان فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام آورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل هستم و این را در کتابهای خود یافته اید و حجت آشکار الهی بر شماست. از این موضع‌گیری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل یهودیانی که پیمان شکنی کرده بودند به خوبی پیداست که آن حضرت تا چه اندازه خواستار جلوگیری از جنگ و خونریزی بود. بر اساس همین رأفت و مدارا بود که آن حضرت پس از فتح مکه وقت دشمنان دیرینه‌اش مانند ابو سفیان را که حتی قصد کشتنش را داشتند دید، نه تنها به فکر انتقام و یا سختگیری بر آنان بر نیامد، بلکه در جواب بعضی از یارانش که آن روز را روز جنگ و انتقام فریاد کرده و باعث نگرانی ابو سفیان شده بودند، آن روز را بزرگ داشته کعبه عنوان کرد و به همه امان داد. و این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اخلاق پسندیده و رفتار سازندهش سبب جذب بسیاری به دین مبین اسلام شد. امید که سیره آن حضرت در برخورد با غیر مسلمانان الگوی همه ما در سبک زندگی اسلامی قرار گیرد، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.